امید بزرگترین دارایی ما در زندگی، به قول حافظ شیرازی، حال دوران دائما یکسان نباشد، غم مخور. آخرین برنامه به زندگی سلام کنه این هفته به پایان رسید. ممنون که کنار ما بودین. این برنامه به پایان رسید. از طرف دوستانم از در این برنامه با شما خداحافظی میکنم، اما همچنان باشید با بخش صبحگاهی رادیو سلام. ساعت 8 صبح، ساعت عاشقی. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا.
وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
جاودان جام جهان خورشید عالم تا این غمین همشهری پیر غریبت را دلش تاریک تر از خاک. یا علی موسی رضا. دریافت
میرسم و بی صدا خلق به در میزنم، خلق زنجیر و پای سفر میزنم، خسته و درمانده ام، از همه جا رانده ام، قافله سائران رفته با جا مانده ام، قافله سائران رفته با جا مانده ام.
رادیو سلامت،
صدای تازگی،
آهنگ زیستن.
www.radiosalamat.ir
رادیو سلامت.
سرای بزرگ ایرانی، سرای مجهز و تخصصی دیجیتال را در مساحتی بالغ بر 5000 متر مربع در سرای ایرانی قم افتتاح کرد. انواع تلفن همراه، رایانه شخصی، تبلت، دستگاه‌های بازی و دیگر لوازم جانبی دیجیتال با قیمت‌های باور نکردنی و اقساط بلند مدت. سرای مجهز دیجیتال در سرای بزرگ ایرانی قم.
اگه شما اهل حساب کتابید و قیمت براتون مهمه،
شهر لوازم خانگی کف قیمت رو تضمین میکنه، تضمین قیمت معتبر و همراه ضمانتنامه کتبی. پس اگه احیانا قیمت کمتری پیدا کردین، فاکتور بیارین، علاوه بر اختلاف قیمت 20% رو هم جایزه بگیرید.
مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.
رادیو سلامت،
صدای سلامت و زندگی.
خب دوستان عزیز، همچنان با بخش صبحگاهی رادیو سلامت همراه شما عزیزان هستیم. در این لحظه دعوت میکنم از شما شنوندگان عزیز، طبق روال پنجشنبه در این ساعت همراه بشیم با همکاران من در برنامه زندگی طب ایرانی.
امیر جو را به آسیاب میبرد، آرد میکند و از آرد خود نان میپزد و 7 روز نان جو و کشت میخورد، نانی که خود پخته. در این 7 شب و 7 روز هیچ کس نباید امیر را بشناسد.
تمام این کارها برای معالجه است؟
آری.
طب ایرانی.
ما فردگار یک تا سلام، صبح شما بخیر باشه. طب ایرانی رو آغاز میکنیم. آیا شما از افزایش وزن رنج میبرید؟ آیا شما رژیم های متعدد گرفتین ولی هیچ کدوم موفق نبوده؟ چرا چاقی میگن بده؟ چرا بعضیا هر نوشیدنی یا هر خوراکی بخورن میگن ما چاق میشیم؟ آیا کاهش وزن بیشتر از 10 کیلو در یک ماه از نظر طب سنتی مجازه؟ میخواییم راجع به چاقی حرف بزنیم. اونایی که افزایش وزن دارن، اونایی که رژیم گرفتن، اونایی که دمنوش‌های لاغری خوردن و خلاصه همه اونهایی که درگیر هستند با مسئله اضافه وزن. خب سامانه پیامکیمون 3102 و شماره تلفنمون 0-21-22-65-28-76. خب پس اونایی که چاقن و افزایش وزن دارن، اونایی که اصلا میخوان که وزنشون متناسب بمونه، نمیخوان چاق باشن، همه به ما پیامک بزنن و از طریق تلفن یا پیامک سوالاتشون از ما بپرسن. خب دعوت کردیم از دکتر سمیه ماهروزاده، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، درجه تخصصی طب ایرانی، همون طب سنتی، که ببینیم نظر علمی طب سنتی در رابطه با چاقی و لاغری و خلاص این حرفا چیه، چون بعضی میگن جدیدن این چاقی بد شده قبلا بد نبود. خانم دکتر ماهروزاده خوش اومدین، صبحتون بخیر باشه، خوبی؟
به نام خدا، منم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان محترم.
متشکرم. دکتر ماهروزاده، آیا در منابع طب ایرانی یا همون طب سنتی به چاقی اشاره شده؟ چون بعضی میگم قدیم همه چاق بودن، حالا قدیم منظورم قدیمی که یادمونه، یا اینکه آیا در مورد مضراتش یا احیانا مزایاش صحبتی شده؟
بله دقیقا، توی کتب طب ایرانی راجع به چاقی صحبت شده، به مضراتش پرداخته شده، اینکه میتونه در واقع زمینه سازی برای بروز بیماری ها باشه بهش اشاره شده. ما خیلی از بیماری ها رو در طب ایرانی داریم که در واقع اون رو زیر بیماری هایی که بدن دچار انباشتگی مواد هستش در واقع باهاش برخورد میکنیم. حالا شاید اتفاقا من میخوام این تصوری که درباره چاقی در قدیم وجود داره رو یه موقع تصحیح بکنم. ببینید یه وقتی که ما درباره درباریان قدیم داریم صحبت میکنیم که خیلی اهل فعالیت و اینا نبودن، خب اینا چاق میشدن، ولی سبک زندگی در قدیم به گونه ای بوده که اتفاقا چاقی خیلی شیوع زیادی نداشته، یعنی افراد کارهاشون رو خب هیچ چیز وسایل ماشینی نبوده، کارهاشون رو انجام میدادن. حالا اگر که مثلا از کارهای خونه بگیریم تا حالا مثلا کسایی که بیرون کار میکردن، کشاورز بودن، دامدار بودن، هر کاری که در واقع عمدتاً کارهای بیرون، کارهایی بوده که پرفعالیت بوده و اتفاقاً اون چیزی که به نظر میاد چاقی در بین عموم مردم شیوع خیلی زیادی قدیم نداشت. ولی چرا؟ خب مثلا توی کسایی که حالا در واقع خیلی فعالیت نمیکردن و عمدتاً سکون داشتن، خب توی این چاقی در واقع یک عاملی بوده که ممکن بوده که باعث بیماری هم بشه.
دقیقا همطوری، یعنی ما منظورم یعنی در قدیم افراد از یه شهر تا یه شهر دیگه تا پیاده میرفتن، یعنی فعالیتشون خیلی از ما بیشتر بوده. خب بیشتر صحبت میکنیم راجع به چاقی و افزایش وزن و این که در گذشته چه مسئله رایت میکردن که برحال وضعیت تناسب بدنیشون از ما بهتر بوده، ما چی کار باید کنیم؟ راجع به دمنوش‌های لاغری هم پرسیدیم، من از خانم دکتر ماهروزاده خواهم پرسید، اما اکنون یک بخش رو بشنویم که سارا اکبری گزارشگر برنامه اینو تهیه کرده و بعد هم ادامه گفتگو.
سلامتی خیلی با ارزشه، اصلا قیمت نداره.
سلامتی یه عزیزیه که هر چی بیشتر دوستش داشته باشی بیشتر مراقبشی.
سلامتی تاجیه بر سر افراد سالم که تنها بیماران اون تاج رو میبینن.
سلامت کده، این روزها همه جا بحث از چاقی، اضافه وزن و یا لاغری بیش از حده. اینها چیزهایی که ذهن خیلی ها رو به خودش مشغول کرده و خیلی ها برای درمانش میرن سراغ طب سنتی.
از زمانی که استفاده کردن از سرکه سیب در بین جامعه ایرانی از بین رفت، بیماری ها شروع شد و خودشون رو نشون دادن. سرکه سیب خاصیت اسیدی داره، به محضی که وارد معده میشه بدن رو قلیایی میکنه. یکی از دلایل چاقی و افزایش وزن هم اسیدی شدن در واقع بدن هست.
من شنیدم که طب سنتی میگه اگر تخم چیا رو شب خیس کنی، صبح با آب ولرم قاطی کنی، ناشتا بخوری، لاغر کننده است. و زنجبیل هم چه تازش و چه پودرش اگر استفاده کنی، چون اشتها رو باز میکنه، چاق کننده است.
در طب سنتی گفتن که بهار نارنج اشتها آوره، بعضی پودرها و معجونها مثلا چهارمغز هستش که اونم چاق کننده است.
حالا بر اساس اون چیزایی که من اطلاع دارم، طب سنتی و اینها بر پایه مزاج شناسی هستش، توصیه‌ای که دارن بر اساس همین هست به افراد مختلف. چیزی که حالا گفته میشه به افراد برای تنظیم حالا آیتمایی که مثل فشارشون و چربی و اینها و شاید هم برای لاغر شدنشون، میگن که ما چیزی به اسم ناهار رو ما نداریم. اینکه صبحانه شما اول وقت و مفصل بخوری، وسط روز حالا میشه از میوه ها و مغز ها و مغز و اینو استفاده کرد، و شام هم سر شب باشه و اونم حالا هر شام و نمیدونم اینا نه دیگه، اینکه مثلا فست فودی باشه، سرخ کردن اینها نه، اونم اصولی داره که خودشون توصیه میکنه.
یکی از مواردی که معرفی میکردن برای طب سنتی بحث حجامت ها بود که انواع مختلف داشت و اینا، و میگفتن یکیش برای چاقی. بعد خب برعکس این هم باز لاغری هم بود، که اگه طرف لاغر بود میخواست چاق بشه یا چاق بود میخواست لاغر بشه، خب یک سری آنزیم هایی میگفتن توی بدن، توی خون هست که یا تحریک میکنه به سمت خوردن مثلا قند و چیزای چرب و اینا، یکی همین که ذائقه رو خیلی تقویت میکنه برای خوردنی ها، و یکی هم باز برعکسشون قضیه لاغری که میگفتن اگر حجامت اون نوع خاصش انجام بشه این اتفاق میفته. خب من حقیقتش رو بخواین حجامت هایی به نوع عام رو انجام دادم، ولی تخصصی که بخوام این نوع انجام بدم که حتما صرف برای منع چاقی بشه یا برای تشویق لاغری به سمت چاقی باشه، نه انجام ندادم، اما شنیدم که همچین قضایی هست.
شنیدیم صحبت های جمعی از همشهریانمون رو، برمیگردیم به استدیوی برنامه تا کارشناس محترم حاضر در برنامه در رابطه با آنچه که ما شنیدیم صحبت کنن. تنتون سالم، خداحافظ.
یه سری باورها رو شنیدیم که میخواییم راجبش با دکتر سمیه ماهروزاده که متخصص طب ایرانی و عضویت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران هستن صحبت کنیم. سوالات شما هم از طریق پیامک 3102 و تلفن 021-2265-2876 به دست ما رسیده و فرصت دارید هنوزم سوالاتتون رو بپرسید. دکتر ماهروزاده، با همون سرکه سیب اول گفتگو شروع کنیم اگه موافق باشین، که من خودم حالا اینو دیدم، بعضی هم پرسیدن که میگن اگه سرکه سیب اول صبح بخوریم کبد تصفیه میشه، وزنمون هم کم میشه، بعد گفتم بدنم قلیایی میشه.
خواهش میکنم. من اجازه دارم اول یه مقدمه عرض بکنم.
آره، خواهش میکنم. ببینید
واقعیتش اینه که بدن ما به گونه‌ای خلق شده که ما هرچه بیشتر نظم رو در زندگیمون رعایت بکنیم، این بدن تو اون مسیر سلامتی خودش
حرکت میکنه. درسته.
و اگر که ما کاری بکنیم که از این، یعنی این نظمه به هم بخوره، زمینه رو برای اینکه بیمار بشیم فراهم میکنیم. حالا تو این صحبتهایی که داشتم میشنیدم، عمدتا افراد دوست دارن که انگار یه راهی باشه برای اینکه
میانبر رو ببرن.
آره، یعنی مثلا ببینید واقعیت اینه که رژیم غذایی، رژیم گرفتن یعنی رعایت نظم. چه چیزهایی باعث میشه که ما سالم بمونیم و حالا چاق نشیم؟ ببینید من توی مراجعینی هم که در واقع بیمارانی که باهاشون برخورد، همیشه بهشون میگم که ببین اگر میتونی ساعت خوابت رو تنظیم بکنی، اگر میتونید ساعت یه برنامه غذایی منظم داشته باشید، اگر میتونید که فعالیت مناسب با خودتون داشته باشید، اون موقع شما میتونید موفق بشین. در غیر این صورت بخوایم هی از این روش‌های میانبر و عجیب غریب و اینها استفاده بکنیم، واقعیتش اینه که نه، خیلی مطلوب نیست. اگر هم جواب بده، برای دوره کوتاه مدتی هستش. این نکته خیلی خوبی رو یکی از این عزیزانی که صحبت می‌کردن بهش اشاره کردن. ببینید، حالا طب ایرانی، حالا بحث مزاج و اینها، بله، واقعیتش اینه که طب ایرانی طبی هستش که برای هر فرد، یعنی کاملا شخصی سازی شده هستش. درست. برای افراد، یعنی مثلا فرض بفرمایید ممکنه که یه فردی از فلان دمنوش گیاهی استفاده بکنه، بگه من لاغر شدم، فرد دیگه از همون دمنوش گیاهی استفاده بکنه، ببینه که نه، لاغر نمیشه، اتفاقا اشتهاش افزایش داره پیدا میکنه. پس این خیلی ربط داره به این که هر فردی تو چه بستری داره قرار داره و قرار هستش که حالا مثلا وزنش رو کم بکنه. من باز خیلی تاکید میکنم، یا مثلا صحبت شده بود به این که مثلا ناهار رو استفاده نکنم. ببینید، بله، من یه کاری که برای مراجعینم وقتی که ویزیت اول قراره که با هم دیگه گفتگو داشته باشیم انجام میدم، بهشون میگم برنامه غذایی دیروز تو به من میگی. اولش میاد میگه مثلا من خیلی غذایی نمیخورم، مثلا همین ناهاری که ایشون گفتنم حذف میکنم. بعد خب وقتی که فرد ناهار نمیخوره، یه جوری حالا هم نیاز اون بدن هستش. ببینید، یه سری توصیه ها رو ما بر اساس مدل بدنی مردم توی سالهای قبل داشتیم.
درسته.
200 سال قبل
اصلا
داشتیم.
سبک زندگی مثلا 1000 سال پیش بوده.
سبک زندگی ها کاملا متفاوت بوده.
کاملا.
ولی اگه یه فردی هستش که امروز مثلا یه وعده غذاییش رو حذف میکنه، دچار ضعف میشه، یا من این رو خیلی تاکید میکنم که مثلا ما افرادی رو داریم که یه جورایی در واقع این سندروم های متابولیک رو دارن، بله، خانم هایی رو داریم که پی سی او دارن، در واقع تخمدان پولیکیستیک، بله، دارن. اینها اگه بخوان خیلی در واقع حالا زمان های خیلی طولانی غذا نخورن، یا مثلا این نظمه وجود نداشته باشه، اصلا کلا خیلی اوضاع بدتر میشه. بنابراین این که مثلا وعده بعد مثلا افراد قائلن به این که خب من ناهار که نمیخورم، خیلی هم چیزی نمیخوام، ازشون خواهش میکنم که برنامه یک روزشون رو به هم بگن، میبینم که خیلی دارن این وسط ریزه خاری میکنن. این تونتون خوردنه، این که مثلا شما فرض بفرمایید که مثلا صبح حالا یه صبحانه رو میل کردن، بعد میان وعده دوباره استفاده میکنن، خب ناهار رو هم میخواد حذفش بکنه، بعد به خودش اجازه میده که حالا اتفاقا هم از چیزای خوبی میخواد استفاده بکنه. حالا فرض بفرمایید که مثلا کنار دستش یه ظرف مغز هستش و نمیدونم کشمش هست و اینجور چیزا هست، ولی اینکه هی ریز ریز بخواد اینا رو بخوره، خود این باعث میشه که در واقع اصلا حواسش نباشه چقدر داره میخوره، کالری اینها که خیلی بالاست، بعدش هم چون اصلا باورش نشده که چقدر داره غذا. ببینید، ما خیلی وقتها باید چشم ما باور بکنه که من دارم غذا میخورم. یعنی وقتی که مثلا ما مشغول فعالیت هستیم، یه کار دیگه داریم میکنیم، پای سیستم هستیم، حالا مخصوصا کسی که کارمند هست، بله، پای سیستم دارن میخورن، یا مثلا فرض بفرمایید که تلویزیون، اخبار، تلفن، اصلا حواسش نیست چقدر داره میخوره. و این مشاهده کردن، این دقت کردن روی این که من چی دارم میخورم و اون چه که من دارم میخورم چقدر میتونه به بدن من در واقع انرژی برسونه، این خیلی توی اون همون سیر شدن مؤثر هستش. و کسایی که ریز ریز میخورن معمولا به این راحتی هم سیر نمیشن، دریافت مواد غذاییشون بالاست. یه وقتایی ممکنه که به جای ناهار مثلا شکلات بخوره، یا مثلا از این بیسکویت هایی که حالا سبوسدار هستن هم فکر میکنی که خیلی داره رژیمی انجام
سالمه.
آره، مثلا بیسکویت های سبوسدار رو استفاده میکنه و عملا شما میبینید که داره خیلی زیاد دریافت میکنه و عملا اصلا نه تنها وعده غذایی رو حذف نکرده، که اگر مینشست یه ظرف مثلا پلو مرغ میخورد خیلی کمتر کالری دریافت میکردش. این یه باور خیلی چیزی هستش که میگم حتما سعی بکنن که بین وعده و میان وعده، میان وعده و وعده، حداقل یک فاصله 3 ساعته رو در نظر بگیرن. صبح رو واقعا صبحانه، حالا یه چیزی هم که خیلی الان مرسوم شده، میدونین هر موقع یه چیزی،
آره، هر موقع یه مدل یه ترند و یه در واقع چیزی شایع هست و رواج داره.
دقیقاً. مثلا الان این که حالا مثلا رژیم های فستینگ طولانی، بله، مدت
الان دیگه دور
فسته، یه زمانی دور کتوژنیک بود، الان دور فستینگ، و ممکنه که مثلا فرض بفرمایید که شب شام میخوره، ساعت مثلا دیرم شام میخوره، ساعت 10 شب شام میخوره، بعد میخواد یه فستینگ 16 ساعته رو داشته باشه. بعد خب مثلا حالا دیگه واقعا 10 تا مثلا بخواد دیرم صبحانه بخوره، ترجیح میده که صبحم دیر از خواب بلند بشه.
بله دقیقاً.
و بعد حالا مثلا ساعت 1 تازه مثلا یه صبحانه نهار میخوره در واقع. خب اینها باز اون مواردی هستش که واقعا توصیه نمیشه. بهتره که واقعا میگم مخصوصا توی کسایی که حالا یه مقدار از نظر متابولیسم هم یه سری مشکلاتی رو دارن، قرمت به انسولین، اینها واقعا صلاح نیست براشون که بخوان طولانی مدت چیزی رو نخورن. چیز دیگهی که باز امروزه بسیار شیوع داره، بسیار شیوع، البته مثلا این فستینگ اگه بخواد 12 ساعت باشه خیلی هم عالیه. من معمولا خیلی هم توصیه میکنم به مریضام که مثلا دیگه قبل از ساعت 8 شب مثلا دیگه آخرین چیزی که میخواییم میل بکنین و میل بکنین، مثلا 8 شب تا 8 صبح چیزی نخورین، خیلی هم عالیه. حالا دیگه نهایتش مثلا 6 بخورین تا 8 صبح دیگه نهایتا دیگه 14 ساعت، ولی واقعا وقتی زمان طولانی میشه مناسب نیستش براشون، مخصوصا اگه قرار طولانی مدت همین روند رو داشته باشن. نکته دیگه‌ای که باز خیلی مهمه، ببینین اگه ما بتونیم بحث خواب رو، اینکه بله، خواب باید خواب سر شب باشه، دیر وقت افراد وقتی که بیدار هستن، باز فیزیولوژی بدن ما خواهیم دیشتر رو هممون میدونیم دیگه، اینجوری هستش که ما قرار شب رو بخوابیم روز رو فعالیت بکنیم، قرار بوده اینجوری باشه. وقتی که شب رو دیر میخوابیم، خب یه جوری باید این رو جبرانش بکنیم و اون خوردنای شبانه باز خیلی میتونه تأثیر بذاره. مثلا فرض بفرمایید عزیزانی که الان مثلا شرح حال که ما میگیریم، مثلا تعجب میکنم، میگم شب ساعت چند میخوابه، میگن 4. من 4 که دیگه
موقع بیدار شدن،
یعنی این ساعت خواب اگه اصلاح بشه، ببین اگه فردی عادت بکنه که شب ساعت 11 شب بخوابه، ساعت 7-7:30 شب هم شامشو بخوره، دیگه واقعا تا ساعت 11 نیاز پیدا نمیکنه بدنش برای اینکه چیز دیگه ای بخواد استفاده بکنه.
دقیقاً.
ولی اگه این 11 قرار بشه 1 بشه مثلا 2، خب دلش میخواد که مثلا شیرینی بخوره، میوه بله بخوره و اینها، باز این خوردنهای مکرر و متعدد، یعنی ممکنه که مثلا یه زمانی رو بذاره هیچی نخوره، ولی بدن یه ولای خاصی به خوردن پیدا میکنه و اون زمانی که حالا چه فرد مثلا فستینگ طولانی رو داشته، چه الان که شب بیداری داره و بدن این تطبیقه رو نمیتونه راحت انجام بده. حالا البته بگذاریم تو پرانتز، بعضی از بیماران ما میگن نه ما شب بیداریم و شب کاریم و اینها، باز این یه چیزیه که به مرور ایجاد شده، یعنی اگر که خانواده های ما که بچه های کوچولو دارن، از کوچولویی به بچه هاشون آموزش بدن شب وقت استراحته.
دقیقاً.
حالا خیلی باز الان حرف تو حرف میاد، دغدغه مثلا رشد بچه هاشون رو دارن، بله، هورمون رشد بچه وقتی شب زود بخوابه خیلی بهتر ترشح میشه. خیلی وقتا من وقتی به پدر مادر رو میگم شب رو زود بخوابیم، میگم بچه هامون مثلا دیر میخوابن، بچه شون همراهشونه، 5 سالشه بچه، 6 سالشه، و این بچه شب بیدار میمونه، این منجر به این میشه که دچار افزایش وزن بشن و اون وقت بخوان مثلا با اون سرکه سیب خوردنه بخوان جبرانش بکنن. واقعیتش اینه که مصرف حالا ترشیجات، اگه بخوایم بر اساس منابع طبی ایرانی صحبت بکنیم، اتفاقا مصرف ترشیجات رو خیلی زیاد توصیه نمی کنن و اینکه حالا اگر قراره که مثلا صبح ناشتا چیزی رو استفاده بکنن، توصیه به مصرف سکنجبین ها هستش که حالا مثلا یه شیرینی در واقع بیاد و این سرکه رو اصلاحش بکنه. سرکه به تنهایی رو خیلی توصیه نمی کنم، ولی باز از طرفی هم کسی که میخواد در واقع کاهش وزن داشته باشه، مصرف زیاد سکنجبین ها رو هم خب نمیتونیم بهش توصیه بکنیم. بنابراین اگر قراره که ما اینها رو رعایت نکنیم و با یه چیزی بخوایم جبرانش بکنیم، خیلی نتیجه مطلوبی نیست.
دقیقاً. خانم دکتر مهرزاد، من یاد حالا مجموعه مهمونی افتادم، شخصیت بابایی همیشه فست بود. من فستم از من گفت دارم رژیمم، من فستم.
همشون هم
توپولی تر بود. خب شما سوال تلفنی هم پرسیدین، سوالات پیامکی هم هست راجع به دمنوشا، خیلی سوالش. آره خانم دکتر مهرزاد ازتون میپرسم، خواهش می‌کنم تلفن‌ها رو بشنویم، بعد هم پیامک‌ها رو به اتفاق دکتر مهرزاد راجع بهش صحبت خواهیم کرد.
Thank you. لطفاً بفرمایید آیا این درسته که غذاهایی که خون غلیظ ایجاد میکنند میتونن باعث چاقی بشند و غذاهایی که خون رقیق و لطیف میکنند میتونن در واقع اون جلوگیری از چاقی باشه؟ و اینکه بفرمایید کدوم غذاها هستند و یک